شمله الرحمن الرحیم، جلد دوم شرح توحید، صفحه 172 صفحه 22. هذا الذي هو شر بالقياس اما ان تغلب فيه الشريه و ذلك لان تترتب الشريه على وجوده اكثر من الخيريه و بان يكون شرا بالنظر الى اكثر الموجودات. بحث در بیان دیگری داشتیم که میتونه ثابت کنه که شر در جهان قلیل است. بیان اول رو گذروندیم و در این اصلی که شروع کرده بودیم خواستیم به بیان دیگری ثابت کنیم که شر در جهان قلیل است. باز تقسیم کردیم شر رو به دو قسم، یکی شر به ذات، یکی شر بالعرض و بالقیاس. و بعد برای نفی شر به ذات مقدمه ذکر کردیم و بعد از ذکر اون مقدمه شر به ذات رو به طور کامل رد کردیم و گفتیم که در جهان شر به ذاتی وجود نداره و نتیجه گرفتیم که اگر شری هست که هست حتما شر بالعرضه. بعد حالا میخوام وارد بحث در شر بالعرض بشیم، چون شر به ذات رو که نفی کردیم براش وجود قائل نشدیم و به تعبیر بهتر از شرش خلاص شدیم، از شر به ذات خلاص شدیم، دیگه لازم نیست که در بارش بحث کنیم. میام سراغ شر بالعرض و میگیم شر بالعرض سه قسم میشه، یکی غالب الشریه، یکی مصاب الشریه و یکی نادر الشریه. ثابت میکنیم که غالب و مساوی نداریم، نتیجه میگیریم که پس آن چه هست نادر است و مطلوب ما همین بود. پس توجه کنید بحثی که باقی مونده اینه که شر بالعرض به سه قسم تقسیم میشه، دو قسمش رو که یکی غالب است یکی مساوی نفی میکنیم، نادر ثابت میشه و ما هم همینو میخواستیم ثابت کنیم که شر در جهان نادر است. اما حالا این نادر رو چطوری توجیه میکنیم؟ توجیهش رو بیان نکردیم، توجیهش رو بیان نمیکنیم. در بیان قبلی که ندرت رو اثبات کرد توجیه هم کرد که همین نادر چگونه موجود شده، ولی در بیان دوم توجیه نمیکنه، فقط ندرت رو ثابت میکنه. علت این که توجیه نمیکنه این است که در صدر بحث گفته بود که من میخوام مقایسه کنم شر رو با حکمت الهی. قبلا مقایسه نمی کردم، قبلا شرها رو خودشون رو با هم ملاحظه می کردم، به حکمت الهی کاری نداشتم، ولی الان در این بیان میخوام حکمت الهی رو مورد توجه قرار بدم. خب معلومه دیگه بعد از اینکه شر بالعرض رو نادر کرد، شر به ذاتی که منتفی کرد شر بالعرض رو نادر کرد، توجیه این شر نادر به این است که حکمت خدا اقتضا کرده این شر رو و حکمت شر رو اقتضا نمی کنه، پس این شر نیست. خیره، منتها ما باید توجه کنیم که این چگونه واقعی شده و کجا واقعی شده تا خیریتشو بفهمیم. پس این بیان تنها ندرت شر رو ثابت نمی کنه، شر نادر رو هم توجیه می کنه. تا خود ایشون وارد توجیهش نمیشه. همون صدر بحث که گفت من میخوام توجه به حکمت خدا کنم، همونجا توجیه کرد این شر نادر را و بعدا وارد این بحث شد که شر وجودش نادر است. خب حالا توجه کنید، ما دیگه پس احتیاج به توجیه شر نداریم، فقط بحثمون رو این میذاریم که ثابت کنیم شر نادر است. ایشون شر کثیر رو یعنی شر غالب رو دو جور معنی میکنه، قهرن شر مساوی و نادرم همون دو جور معنی میشند و این معنای خوبی است که در بسیاری از نوشته ها نیامده. معنای اول اینه که شری که مترتب می شود بر این موجود اکثر است از خیری که در این موجود هست. چون بستر اکثر، من کلمه اکثر رو به کار می برم، شما در شر مساوی کلمه مساوی رو بیارید، در شر نادرم کلمه نادر رو بیارید. این توضیحی که من میدم اختصاص به شر غالب نداره، بحث من در شر غالب دارم اجرا میکنه، در شر مساوی و نادرم همین بحث است. خب معنی اول اینه که این موجود رو ملاحظه میکنیم، میبینیم شری برش مترتب شده، میگیم این شر مترتب بیش از خیریست که این موجود دارد. کاری به موجودات دیگه نداریم، خود همین نگاه میکنیم، خود همین موجود نگاه میکنیم، میبینیم شری که برش مترتب شده بیش از خیرشه. کلمه ترتب رو توجه کنید، ما به این کلمه عنایت داریم، عنایت تام هم داریم، ازش غفلت نکنید. در گذشته یعنی در صفحه 169 ایشون ثابت کرد که اگر یک ذره شر، حالا میخواد کم باشه، مساوی باشه، غالب باشه، هر چی باشه، حالا طبیعی به ذره که کردم ولی بود که اون کمه کمشون داخل بحث کنن، یک ذره شر اگر در ذات موجودی داخل شد کل ذات میشه شر. اینو قبلا بیان کردیم. نه اینجا فرق میکنه، اینجا فرق میکنه،
اینجا به معنای لغوی
الان توضیح میدم، بحث تموم میکنم روشن میشه. ترتب در اینجا با اصول فرق میکنه، مثلا ربطی به هم نداره. جمع تکیه اشاره کردین معنی لغوی، منطقه لغوی که در اصطلاح میگیم، در فلسفه میگیم، ایشان همش روشن میشه. پس اینطور شد که گفتیم اگر یک ذره شر در ذات موجودی داخل شود کل ذات میشه شر. دلیلمونم این بود، دلیلمونم این بود که اگر این ذات بخشیش شر باشه بخشیش خیر باشه، حالا چه این بخشا مساوی باشه این چه غالب باشه، چون این ذات با یک وجود موجود میشود لازم میاد که این وجود هم خیر و هم شر رو ایجاد کرده باشه، یعنی یک وجود دوتا ضد رو ایجاد کرده باشه و این اجتماع ضدین در وجودی که محاله. برای اینکه این اتفاق نیفته باید بگیم ذاتی که موجود شده خیره یا شره تماما، اون وقت چیزی دیگری بر این ذات مترتب شده باشد که اون با وجود عرضی موجود شده باشه. این وجودی که این ذات رو موجود کرده به یک چیز تعلق گرفته، یعنی به خیر یا به شر. بعد یه وجود عرضی داریم که اون به مترتب تعلق گرفته، یعنی به اون عارض تعلق گرفته، که اون وقت وجود اون عارض این وجودش لئین معروض است، ولی بالاخره وجود دیگری است. بنابراین شر یا خیر، این موجود تمامش خیره و وجودی هم این موجودی رو که تمامش خیره موجود کرده، یک وجود دیگری به عارضی که شر تعلق گرفته و اون شر رو مترتب کرده بر این موجود، بر این موجودی که سر تا سر خیره، که ترتب حاصل شده، یعنی این شر مترتب شده بر این خیر، نه اینکه این شر در درون خیر باشد به طوری که خیر یک جزء موجود بشه شر یک جزء دیگر، و الا لازم میاد وجودی که این جوهر رو و این موجود رو موجود کرده هم به خیرش تعلق گرفته باشه هم به شرش تعلق گرفته باشه، یعنی خیر و شر رو با هم موجود کرده باشه، که این جبه بین زده اینه. به خاطر اینکه این اتفاق نیفته این موجود رو ذاتش یا خیر محض خیر خالی باید بدونیم یا شر خالی، وقت بعد اون یکی دیگر رو، یعنی اگر این ذات رو خیر دونستیم اون یکی دیگری که شرده باید بگیم مترتب شده. پس کلمه ترتب رو در اینجا توجه کنید، اشتباه نکنید، نگید که شما گفتی قبلا که اگر ذره شر وجود گرفت تمام ذات شر می شود. ما اونو در وقتی گفتیم که ذره شر در ذات موجود وارد بشه، ما گفتیم تمام ذات شر میشه. الان داریم میگیم ذره شر یا قالب شر مترتب بشه، این غیر از اون قبلیه. قبلا شر رو در ذات می بردیم، حالا شر رو مترتب می کنیم. این کلمه ترتب در اینجا مورد توجه واقع بشه، اشتباه نشه. یه وقت نگید شما قبلا اینطور گفتید حالا چرا دست خلاف میشید، ما قبلا درست گفتیم حالا داریم درست میشیم. روشن شد که ما از ترتب در اینجا همونی چه فرمودید، یعنی ترتب لغوی. اصلا ما کاری به ترتب اصولی نداریم، اینجا اصلا مورد نداره ترتب اصولی. این یه معنا بود برای شرط قالب، که شیعی که وجودش خیر است، ذاتش خیر است، مبتلا به شر شده باشه، یعنی شر بر اون مترتب شده باشه، منتها شرطی که بر اون مترتب قالب،
یعنی عارض شده باشه.
عارض شده باشه،
عارض رو
رد کردیم، عارض رو رد نکردیم، لازم رو رد، نه لازم رو رد کردیم، نه عارض رو رد نکردیم. یادتون باشه ما عارض رو رد نکردیم قبلا، عارض رو قبول کردیم، لازم رو رد کردیم. نه اگر عارض لازم بشه حق با شماست، اونم صلاحیت میکنه به ذات. اگر عارض ما عارض که میگیم منظورمون لازم نیست، اینو توجه داشته باشیم. این الان روشن، این الان روشنش میکنم. فقط شما این مطلبی که الان فرمودی دست ازش برداری، که مراد از آرزی که ما در اینجا میگیم لازم نیست. بله اگر مرادمون لازم باشه اشکال شما وارد میشه. دو مرتبه بر میگردیم اگر لازم باشه دو مرتبه بر میگرده ذات رو شر میکنه. اشکالی همه اینا توضیح ندادم، اجازه بدیم توضیح بدم روشن میشه. پس بر کجا میخواد وارد بشه؟ اگر آرز میخواد بر ذات وارد نشه بر کجا میخواد وارد بشه؟ بر ذات وارد میشه دیگه. چه تا شما میگید بر ذات وارد نمیشه؟ وارد شدنش مشکل درست میکنه یا لازم بودنش؟ اون بحثی که گذشته یه چیزی دیگه است. این من بر همین دارم توضیح میدم. شما اجازه بدید من بحثمو تموم کنم، اگر اشکالی باقی موند وقت بفرمایید. بله خب وقتی حد توضیح داده نشده اشکال کیش هست، بذارید توضیح داده بشه اشکال کیشالو بزرد میشه. تا اینجا پس این مطلب من اشاره کنم، چون اشکال شد جمع کنم مطلب. روشن شد که این معنای اولی که میخوام برای شر قالب کنیم این چنین است که شری که مترتب میشود بر این موجود غالب است، خیر غالب است، یعنی اکثر است از خیری که این موجود دارد. کاری هم به مقایسه نداریم، یعنی الان نگاه نمی کنیم این موجودی که مبتلا به شر شده میخواد شرش رو به دیگری بده، خودش مبتلا به شر شده، فرض میکنیم که اصلا کاری به دیگری هم نداره. حالا تا به همین مسئله همینه، حالا رسیدیم به اون چی که جواب خودتونه، خودتون جواب خودتون زدید. بله این موجود خیر بوده، ذاتش خیر بوده، وجودش هم خیر بوده. موجود دیگری شری رو بر او وارد کرده و شر رو این موجود پذیرفته به عنوان یک عارض، و شر هم غالبه برای خودش کاره. یعنی مثلا فرض کنید که این سلامت داشته، حالا مرض پیدا کرده، فرض کنید یه موجود مرکبیه، دستش سالمه بقیه جاش مجبور، اون مصادمی که باش تصادف کرده فقط به دستش ارتباط پیدا نکرده، همه بدنش رو ضایع کرده. الان این موجود نگاه کنید، شری برش عارض شده، ذاتش شر نبوده، وجودش هم شر نبوده، شری بر اثر تصادم برش وارد شده و اکثر این رو خراب کرده، اقلش رو باقی گذاشته. الان ملاحظه کنید میگید شر عارضی دارد که اون شر عارض بیش از خیلی که از اول داشت، سلامت از اول داشت، همش سلامت بود، حالا الان مریض شده، فقط یه بخشی از عضو بشه، بخش کوچکی از عضو باقی مونده که سالمه، بقیه همه مریضه. خب این خودشو نگاه کنید، کار به این نداشته باشید که به دیگری سرایت میکنی یا نه، خودشو نگاه کنید، دارای از نظر سلامت دارای خیر قلیل و شر کثیر. شرم آرزی، شرم آرزیه، تو ذاتش نبوده، آرزه بر ذاتشه، از آرزه بر ذات یعنی علت داشته، لازم ذات هم نیست که علتش خود ذات باشه و برگرده به ذات، از بیرون آمده، از بیرون آمده، منتها اکثر این موجود رو مبتلا به شر کرد. این یه معنا برای شر، این یه معنا برای اکثریت شر یا غالبیت شر. معنای دوم، معنای دوم اینه که این موجود بالقیاس به بعضی موجودات خیره. مثلا نیش عقرب بالقیاس به بعض امراضی که بر انسان وارد میشه خیره، نسبت به بعضی از خاصیت های انسان خیره، اما نسبت به بقیه خاصیت های انسان شر، نسبت به موجودات زیادی شر، بیشتر موجودات رو هلاک میکنه. اینو نگاه بکنید، خودش شر نیست، ذات شر نیست، وجود شر نیست. وقتی مقایسش میکنید با غیر، میبینید که بیشتر غیرها از دست این آسیب میبینند. اینا میشه شر کسی، نه خودش مبتلا به شر، نه خودش معروض شر کسی شده، خودش موجد شر کسیه. پس بالقیاس الی اکثر الموجودات شر، اینا میشه شر کسی. پس شر کسی دو معنا داره، این دو معنا دو معنای خوبی هست کردم در بسیار از نوشته ها نیست. یکی اینکه خود این موجود مبتلا به شر کسیره، منتها مبتلا به شر کسیره، نه دارنده و واجد شر کسیر، یعنی به صورت عارضی شر برش وارد شده. این یه معنا. یه معنا دیگه این که نه، این خودش مبتلا به شر نیست، شر زیادی رو تولید میکنه، بیش از اون چه که بالقیاس خیر دارد بالقیاس شر دارد. نفسن خیره، وقتی کاری به ایشی نداشته باشه خودش رو نگاه کنی خیره، ذاتش خیر، وجودش خیر، ولی وقتی میخواد قیاس کنی با اکثر موجودات قیاس میکنی، میبینی شر تولید میکنه، با اقل موجودات شر تولید نمیکنه، اینا میشه شر اکثری. پس شر اکثری دو قسمه، یکی مربوط به خودشه، یکی مربوط به قیاسشه. مربوط به خودش هم که میگیم به صورت ترتب میگیم، نمیگیم که در ذاتش شر باشد، شر برش مترتب شد. شر مساوی و شر نادر هم همین دو جور معنا کنیم. شر مساوی است یعنی شری که برش مترتب شده با خیری که دارد مساوی، یا شر یا شری که تولید میکنه مساوی است با خیری که تولید میکنه. دو جور معنا کردیم. شر نادر هم همینطور، شر نادر یعنی اینی که مبتلا به شر شده اقل شر، اکثرش خیره، اون ابتلاش کمه. و یا معناش اینه که کم آسیب میزنه به دیگران، کم جای مولد شر میشه. این دو معنا برای شر اکثر، شر مساوی و شر نادر داریم. حالا وارد این بحث باید بشیم، بعد از اینکه شر رو معنا کردیم که دو قسمش کردیم، چه در اکثری، چه در مساوی، چه در اقلی، حالا باید بحث کنیم که این شر میتواند اکثری باشد، میتواند مساوی باشد، یا فقط باید نادر باشد. چی مورد استدلال میشه؟ در استدلال توجه کنید به این نکته، ثابت نمی کند که شر اکثری نداری، و ثابت نمی کند که شر مساوی نداری، ثابت می کند که شرهایی که داریم منحصرن شر نادرند. وقتی اثبات کرد که شر نادر، اون دو قسم دیگه خود به خود میره، بیان میکنه که شر نادره. لابلای حرف هم پیداست که شر غالب و شر مساوی داره نفی میکنه، ولی صراحت نداره کلامش، تصریحش در اثبات ندرته، ولی در ذهن نفی کثرت و نفی تساوی هم میکنه. پس دلیل اقامه می شود بر اثبات ندرت، و در ضمن یا اینکه بعضی جاها شاید نزدیک به تصریح بشه غالب و مساوی رو نفی کنه. حالا به استدلال وقتی رسیدیم عرض می کنم. صفحه 172 هستیم، صفحه 22. گفتیم که شر به ذات نداریم، بعد در دو خط قبل از این 20 یعنی خط 18 هم همین صفحه داشتیم، فثبت انه لو کان فی الوجود شر، اگر در وجود شری باشد که هست، چرا میگم که هست؟ چون همونطور که اشاره کردیم وجود رو تیکه تیکه میکنیم، در هر تیکه نگاه میکنیم میبینیم شر هست. گفتیم اگر وجود یک پارچه ببینیم اصلا شری نیست، اصلا شری نیست. اما اگر قطعه قطعش کنیم تو هر قطعه ما ممکنه شر رو ببینیم. حالا ایشون میگه لوکان این شر در وجود، این نظر به اون مطلب داره، یعنی اگر شما وجود یک پارچه نبینید که اصلا شری نیست، اما اگر تیکه تیکش کنید اون وقت شری هست. لوکان شرون در وجود، یعنی اگر در وجود شری باشد و شما قطعه قطعه وجود رو نگاه کنید، لکان این شر نه به ذات بلکه بالعرض بل بالقیاس الی شیئن فنقول. یعنی حالا که معلوم شد شر به ذات نداریم، شر همیشه باید بالقیاس باشد، اگر وجود دارد باید بالقیاس باشد، اگه وجود نداره که هیچ، اگر وجود دارد باید بالقیاس باشد، فنقول هذا الذي هو بشر بالقیاس سه قسم شود، اما ان تقلب فیه شریه خط بعد یا یه خط نیمی بعد، و اما ان تقل فیه شریه و اما انت تصابا. این سه قسم رو بتر میخوریم. بعد از قسم اول که قلبه شریعت، قلبه رو دو جور معنا میکنه، بعد هم اشاره میکنه در تصابی و ندرت هم همین دو معنا هست. این شری که بالقیاس هست یا در اون شریعت قلبه دارد، یعنی شر اکثری است، و ذالک شر اکثری دو جوره، به انتطرت تبه شرعیه علا وجودی اکثر من خیریه، این نحوه اوله که بر این شی شرعیت بر وجودش مترتب شود بیش از خیریتی که مترتب می شود. کلمه ترتب عرض کردم توجه داشته باشید، مهمه. ایشون بی سبب کلمه ترتب به دنجا نیمورده. شرعیت بر وجودش بیش از خیریت مترتب باشد، این یک معنا. معنای دوم او به ان یکون شرم به نظر الى اکثر موجودات، یا این وجود این شی به نظر الى اکثر موجودات شر باشه، یعنی مولد شر کثیر باشه، نه خودش مبتلا به شر کثیر. در اول گفتیم خودش مبتلا باشه به شر کثیر، در معنای دوم گفتیم مولد شر کثیر باشه. هر دو معنا درسته. خب گفتیم اونی که شر بالقیاس است، اما ان تقلب فیه شریه، یک قسم بود. قسم دوم و سوم میخوام بگیم، و یا این که دلت دارد فیه شریه، یا تساوی دارد خیریت و شریعتش. خب این دوتا رو هم باید دو جور معنا کنیم، یعنی اونجا که شر دلت دارد و اونجایی که شر تساوی دارد، اینم باید دو جور معنا کنیم. همونجا که در جایی که شر قلبه داشت دو جور معنا کردیم. لذا اشاره میکنه بالمعنیین اللذین سبق ذکره فی قالب الشریعه. قالب الشریعه یعنی ما یکون و شره غالبا، در اون قسمی که شرش قلبه داشت دو معنا ذکر کردیم. اینجا که شر قلیل است و یا شر مساوی است، باز به همون دو معنایی است که در قالب شرعیه ذکر کردیم، یعنی همون دو معنایی که در شر اکثری گفتیم در شر اقلی و شر مساوی هم میاد. کلمه الذین رو غلط چاپ کرده، الذین با دو تا لام چاپ بشه، با دو تا لام باید نوشته بشه. اونی که با یه لام نوشته میشه الذین است، اونی که تثنیه حتما باید با دو لام نوشته بشه. بالمعنی این الذین سبق ذکره فی قالب شده. خب تا اینجا شر قالب رو معنا کرد، شر مساوی و نادر هم معنا کرد، برای هر کدوم دو معنا گفت. حالا میخواد وارد این بحث بشه که حالا این شر قالب یا شر مساوی به هر کدوم از دو معنا وجود داره یا وجود نداره. ثابت میکنه که شر اکثری وجود نداره، شر اقلی وجود نداره، اما با بیان این که شر نادر وجود است. یه مثالی من زدم در شر قالب، مثال به عقرب، که برای اکثر موجودات این مضره. ایشون الان میگه شر قالب نداریم. شر قالب هم دو جور معنا کرد، یکی این که مبتلا به شر، یکی مولد شر. عقرب مولد شر قالب هست که تو میگه نداریم. همینجا من مطلب روشن کنم که دیگه وقتی وارد بحث کردم شبهه بیش نیاد. عقرب با اکثر موجودات تماس نداره، اگر تماس بگیره ضرر میزنه، ولی با اکثر اینها تماس نداره. بعضی از موجودات که اصلا ضررش رو نمیپذیره، نیش رو سنگ میزنه، نیش رو آب میزنه، پایده نداره. بعضی موجودات که اصلا اثر رو نمیپذیره، لذا با اون اصلا تضاهم نداره. موجودات زنده باش تضاهم دارن، بر گیاه هم ضرر بزنه مشکلی نداره. حالا ممکنه بعضی گیاه رو نیشش خوش کنه، من نمیدونم، ولی نوعا اینطور باید گفت که ضرری بر گیاهان نداره. جمادات و گیاهان و عناصر وسیطه هیچ کدوم از عقرب ضرر نمیبینن. موجودات عالی هم که هیچ. حالا بزنید بس. همین کار راحت هم انجام میدیم در زمینه وسط انشالله میسوام کار راحت این که انجام میدن. جد پس توجه شدید، عقرب با همه موجودات تماس نداره که در بعضی اثر نداره، در بعضی هم که اثر داره تماسی باشه نداره. تازه با انواع تماس نداره، پس کن با نوع انسان. عقرب با نوع انسان تماس نداره، با شخص انسان تماس داره، نه با نوع انسان. اون وقت شخصی هم که در معرض این عقرب قرار گرفته باشه، نه همیشه، گاهی، خیلی دیگه کم میشه. همون که جرسنیم شر دیگه غالب نمیشه. به ظاهر در تصور شرش خیلی زیاده، تو مرحله وقوع میبینیم شرش خیلی زیاد نیست. پس عقرب هم بیانی که کردیم شر غالب نداره.
که اصلا تماس نداره میشه داخل
زیر مجموعه بیاد قیاس
بیاد حالا
بعد خارجش کنه؟ این بهتر، اصلا داخل بیاد قیاسش نکن. بله بگید اصلا البته بیاد قیاس هست، ولی این بیاد قیاس سرش اتفاق میفته. حالا شما بگید که اصلا بیاد قیاس هم نیست، خب راحت تر بگید اصلا ما این عقرب رو بیاد قیاس خیلی موجوده حساب نمی کنیم اصلا، خب این دیگه راحت میشیم. ما بیاد قیاس حساب میکنیم، میگیم ضرری نداره. چرا؟ چون تماسی نداره. شعنن ضرر داره، ولی فعلا و وقوعا ضرر نداره، و برای ما اون فعلا و وقوعا مهمه. شعنن کار نداره، میشه به شعننش کار نداره. حالا این در صورتی که عرض کردم، در صورتی که به اکثر موجودات زنده ضرر بزنه. اگه به اکثر موجودات زنده ضرر نزنه که بازم راحتی، ما داریم فرض میکنیم که به اکثر ضرر بزنه، وقت داریم جواب میدیم. اگه شما فرض کنید جایی که به اکثر ضرر نمیزنه یا اصلا اثری در اکثر نداره، خب خیلی راحت میگیم. اما میکروب مضر، مگر میکروب مضری که وارد بدن انسان میشه، انسان رو مریض میکنه، وارد بدن حیوانات دیگه هم بشه اون رو مریض میکنه، از کجا معلوم؟ این نسبت به اکثر انسان ها ولی مضره. اونم در چه زمان مضره؟ یه زمانی سرماخوردگی میاد، همیشه که نیست. این انسان یه بعضی هاش بله از حیوان میاد به انسان، از انسان ممکنه به حیوان، مشترک هست. ولی تو سنگ تأثیر نمیذاره، تأثیر تو انسان هم تأثیر بذاره، همه عمرش تأثیر نمیذاره. دیگه چند تا مریض پیدا کردن توی قانونچه چغمینی نوشته که مریض هایی داریم 12 سال مبتلا به تب نوبت، هر کار میکنون خوب نمیشه. اینا خیلی کم هست، نوشته 12 سال، 12 سال مداواش میکنون خوب نمیشه. ولی حالا منظورم اینه که این کمی که 12 سال عمرش مبتلا به نوبت باشه، کسانی که مبتلا میکنون کم.
شما میگید که حدودش خیلی تفیره، چه شهر کسی بیشتر بیشتر
کجا؟
میکروب
چیکار میکنه؟
وجودش اصلا شهر داره؟
وجودی ایش که قرار شد شهر نباشه،
مترتب
شهر داره؟ نه، مولد شهر داره بفرمایید، نه وجود شهر یا ذات شهر. ذات این میکروب شهر نیست، وجودش هم شهر نیست، مولد شهر. حالا آیا مولد شهر کسی؟ مولد شهر کسی رو میکروب؟ ولی شر کسی نیست. عرض می کنم تو انواع که دخالت نداره، تو اشخاص دخالت داره، تو اشخاص هم که اکثر اشخاص دخالت نمی کنه.
اونجا
نه، نسبت خودش شر نیست، نه شر، مگه مبتلا به شر. مبتلا به شر. همین از میکنم مبتلا به شر. نسبت به خود شر نیست، مبتلا به شر میشه. از یادم اون خود شر باشد یه حرفه، مبتلا به شر باشد بعد یه حرف دیگره. خود شر باشد که هیچ قبول نداریم، در هیچ موجودی ما قبول نداریم که خود شر باشه. مبتلا به شر بشه رو قبول داریم، مولد شر باشد هم قبول داریم، این دو تا رو قبول داریم. بله من به مولد شر کار داشتم، به مبتلا به شر کار نداشتم. مبتلا به شر ممکنه باشه کثیر باشه، اونم اینو نگاه کنید، از یعنی همین شخص رو نگاه کنید، ممکنه مبتلا به شر باشه، کثیرن هم مبتلا به شر باشه. این آدم 12 سال مبتلاست بدون که حالا عمرش هم خیلی زیاد نبوده. یا کسانی از اول تا آخر اصلا مریض آفریده میشند، اینا رو خودشون نگاه نکنید، اینجا بیان اشخاص دیگر نگاه کنید، اشخاص دیگر انسان رو. این یکی مثلا ناسالم. به قول ابن سینا که من قبلا هم اشاره کردم، میگه که مسقام کم دارید. مسقام یعنی کسی که در تمام عمرش سقیمه، سقیم یعنی مریض، میگه اینه خیلی کم داریم. مسها کم داریم، کسی که در تمام مدت عمرش صحیح باشه. اما کسی که گاهی مریض میشه گاهی سلامته، که سلامتش هم بیشتر از مریضش، اینو زیاد داریم، متوسط زیاد داریم. بعد میگه این متوسط رو به اون مسها زمینه کن، این همه میشن خیر. فقط اون مسقامه شره، مبتلا به شر زیاده. اون وقت تو کل انسان ها نگاه کنی میبینی اونم کمه. اینجوری قلتشو اینطوری ثابت میکنه، نه خود همین شخص. خود همین شخص که از اول اون ساخت مبتلا مثلا به پادرد سردرد چی؟ خود شخص رو نگاه کنه میگه این هست دیگه، این مبتلا به شر، این چیزه رو قبول میکنه. منطقه در جمع که میسنجه شر رو قبول میکنه، و الا خود این انسان از اول تا آخر عمرش مریضه. از اول دنیا آمده، فرض کنید یه مشکل بدنی داشته، این مشکل بدنی هم اطباء نتونستن معالجه کنن، تا آخر باقی مونده، تا وقتی که مرده. این از اول تا آخرش نسبت به این قسمتش مریضه، نسبت به بقیهش نسالمه. در همین قسمت شرطش اکثر است، ولی نسبت به بقیهش نگاه کنید اکثر نیست. یا نسبت به بقیه انسان ها نگاه کنید اکثر نیست. یعنی تو خود همین انسان هم که یک قسمتش مبتلا به مرضه، بقیه قسمتش سالمه. مثلا فرض کنید این آدم دیوانه است یا ابلهه، بقیه بدنش سالمه. از افراد سالم هم میگن تواناییش بیشتره، دیوانه ها میگن قدرتشون بیشتر از عاقل است. یعنی بقیه اعضاشون سالمتر از بقیه است، فقط همین یه عضوش که البته عضو رئیسه و به قول شما کافی هست، این عضو رئیسش مریضه، بقیه اعضا و سالمه. البته این باید اثبات بشه، این باید اثبات بشه. اینو همینطوری شما میفهمید، شما میفهمید این کل بدنش مریض، تمام عمرم مریض، ولی وجود شما میفهمید خیره. خب یه نفر از راه میرسه میگه این به چه درد میخواد خدا آفرید، و گفته شده تنها این نیست که یه نفر از راه برسه، اینو برای چی خدا آفرید؟ این که از اول تا آخر گرفتار و مرضه، از اول تا آخر داره زرج میکشه، پس وجودش هم شره. وجود شما میگه خیره، وجود این اصلا شره، چرا آفریده شد؟ این گفتند، ولی بعد از این تیکر باید اینطوری جواب بدیم، بعد از اینکه این وجود دنیایش گرفته میشه واجب وارد وجود برزخی و وجود اخروی میشه، اون تیکر هم حساب کن، اونا را اگه حساب کنی شر میشه. ولی ما الان نمیخوام اون حساب کنیم. تکامل تو برزخ یا تو آخرت، الان چی میگید؟ شما الان میخواد بگید چون وجودش خیر است پس شرش عقل نادر است، چون وجودش که اکثر از خیر است شرش نادر است. موجودی داریم فرض میکنیم که از اول دنیا آمده تا آخرش همه زرش کشیده، به تمام اعضاش هم زرش کشیده. البته فرض ها ممکنه نداشته باشیم، شما میفهمید وجودش خیره. همین اگر مشکل رو با برزخ اینو حل کنیم دیگه اصلا حرفی نداریم. حرفی برزخ
تو ایوانه خیلی باشه
تو ایوانه دون کرد چرا؟ حیواناتم جاری میشه، قبلا رو بحث کردیم، حیواناتم جاری میشه، خدا خداوند موجودات رو مشهور میکنه. اعتقاد صدرا و این است که موجودات مشهور میشن، حتی صدرا در حشرات هم حرف داره که آیا مشهور میشن یا نمیشن. در موجوداتی که حافظه دارند به قول خودش تخیل دارند، اونا که مشهور میشن. موجوداتی که حافظه ندارن مثل پروانه که ایشون میگه، بقیه میگن عاشق آتشه، ایشون میگه حافظه نداره، صدرا میگه حافظه نداره، میخوره به آتش بر میگرد یادش میره، دو مرتبه بر میگرد. بعضی میگن عاشق آتشه، بعضی ایشون میگن نه حافظه نداره. خب اینا که حافظه ندارن مثلا نوع حشرات که به قول ایشون حافظه ندارن، اینا مشهور میشن. چطوری مشهور میشن؟ میگه مشهور میشه به رب نوعشون و تکثر از بین میره، وحدت باقی میمونه. یعنی همشون مشهور میشن، اونتا میرن تو رب نوعشون و وجود واحد علمیشون حفظ میشه. یعنی رجوع میکنن به وجود واحد علمی که از همون جام تنزل کرده بودن و محشور میشن به این صورت. نه محشور بشن مفصلا و با تکثر، ولی حیوانات دیگه محشور میشن با تکثر. نفس الان داره تکامل پیدا میکنه، نفسی که پس کنید دیوانه است، بالاترین مرتبه که عقل زایعه، این چطور تکامل پیدا میکنه؟ نمیشه دیگه، نفس اگه بخواد تکامل پیدا کنه همین چیز داره تکامل پیدا میکنه. در حال تکامل یعنی چی؟ یعنی عقلش؟ نمیشه اینو گفت. این حرکت جوهری داره، اما حرکت جوهری به مانع برخورد کرده. آخه ما نمیتونیم بگیم همه موجودات حرکت جوهری دارن، همه موجودات ذاتا حرکت جوهری دارن، ولی مانع هم سر راهشون هست. همین ماها انسان ها همه قابلیت حرکت جوهری داریم به حد بی‌نهایت، ولی مبتلا به مانعی و به خاطر همین مانع در خیلی مدسته که خودمون محفوظیم، بگم برمیگردیم سمت حیوانیت، حرکت تکاملی نمی‌کنیم. موانع رو نباید ندیده بگیری. این الان کسی که مبتلا به جنون شده مانع داره، این حرکت جوهری ذاتن داره ولی وقوعا نداره، به خاطر اینکه مبتلا به مانع شده. نمیشه گفت این حرکت، ما برزخشو باید ملاحظه کنیم و الا این مبتلا به شره. شما نمیتونید بگید وجودش برایش خیر است. وجود خیر است ولی برایش خیر است نمیتونید ثابت کنید. لذا عرض میکنم کسانی هستن که اشکال میکنن اینو خدا بچی آفرید، یعنی این که به درد یکی نمیخورد فسای چی آفرید شد. این سوال میشه، از این که میشه معلوم میشه توهمش هست. حالا ولو جواب داره، این سوال درستی نیست، جواب داره، ولی همین اندازه که این سوال میشه نشون داده میشه که جای سوال هست. خب اینو من وارد بحثش دیگه نمیتونم بشم چون وقت گذشت، ولی مطالبش تقریبا گفته شد، انشاءالله وقت جلسه آینده تشریح بشه. بله یه جامعه ای داریم و اون جامعه قفلت آرز میشه. منطقه این قفلت عاملش باید دید که به قول شما یا فراموشیه یا اینکه مثلا فرض کنید که مقایسه غلط میکنه. خب گاهی اتفاق میفته غلط مقایسه میکنه، یعنی مثلا فرض کنید که این آدم یه بار معصیت کرده، دیده که فقط یه لذت آنی داشته و مشکلات بعدی داشته، الان دو مرتبه مقایسه میکنه اشتباه میکنه تو مقایسهش، فکر میکنه که لذتش بیشتر از مثلا مشکلاتشه، دوباره وارد میشه میبینه نه این دفعه مثل همون دفعه قبل مشکلات بیشتر شد. این که دوباره از یه سوراخ جدیده میشه گاهی به خاطر قفلت جامعه که شما شما فراموشی، گاهی هم قفلت از این جهت که مقایسهش غلطه، ممکنه به خواهی دیدن باشه، ولی جامعه همه اینا قفلت. این که ما گاهی مسیحیت میکنیم دو مرتبه مسیحیت میکنیم حتما به خاطر قفلت، اما این قفلت منشأش چیه؟ گاهی فراموشیه، گاهی مقایسه غلطه، گاهی هم چیزه. البته توجه دارید که مرحوم قاضی سعید کامل داره شرح رو جواب میده، یعنی جوری بحث میکنه که شاید در بعضی کتب دیگه به این دقت بحث نشده باشه. بله تکراریه، خودش هم گفت من به بیان دیگه وارد میشم. نه این بحث بازم شما حرفتون رو دارین تکرار میکنید، شما حرفتون رو دارین تکرار میکنید. ایشون این بحث رو قبلا مطرح کرده به مطلبی، الان داره بیان میکنه نسبت به مطلبی دیگر، پس تکرار نمیکنه. شما دارین تکرار میکنید.